بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في ظلال وعيون وفاكهة مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. بعد از اون که یوم الفصل رو شرح فرمود و فرمود که یوم الفصل ظهور اخلاق بهیمیه و سبعیه و شیطانی کفار چون سه شعبه دود اونها رو فرا میگیره و نهایت احاطه بر اونها رو اعمال میکنه و بعد فرمود که هازا یوم الفصل، این اون روز فصلی است که گفتیم برای درکش مقدمات طولانی میخواد. و فرمود جمعناکم والاولین، شما رو ای کفار و اون اولی ها ملت های گذشته را که در مقابل انبیا ایستادن جمع می کنیم و هیچ نقشه و کیدی هم نمی تونین داشته باشید. فإن کان لکم کیدون فکیدون، جاییست که هیچ چاره ای برای عبور از اون شرایط سختی که زندگی کافران برای انسانهای کافر ایجاد میکنه فراهم نیست. شایدم باورش نیاد که این سختترین عذاب است، چون ما در دنیا برعکس قیامت همواره راههایی برای نجات از مشکلات برامون گذاشتند. بزرگترین راه، راه رجوع به خداست که هیچ وقت بسته نیست. وقت در شرایط قیامت درست عکسشه، هیچ راهی نیست، نه راه توبه، نه راه رجوع، نه راه تغییر منش. اینه که خداوند در این آیه داره در واقع ما رو متذکر میکنه که ببینین شرایطی رو در زندگی کافران انسان کافر داره که هیچ چاره ای نیست. بن‌بست به معنای واقعی هست. در دنیا وقتی همه درها برامون بسته شد تازه متوجه میشیم که خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را ناچار رو انسو کند. متوجه میشیم خود این لطف خدا بود که میخواست ما رو به هر نحوی به سوی خودش بکشه. و حالا اونجا اون مسیری که باید به سوی حضرت حق بریم رو خداوند با پس زدن انسانی که رجوع الالله نداشته است، خب اون مسیر رو میبنده دیگه. انسان تعبیر خدا حتی این است اخسو، تعبیر یعنی برو گم شو، به سگ میگن چخ، این معنیش همینه. یعنی اینقدر غضب الهی بر اهل کفر که به نحوی دینداری را بهش پشت کرده است حاکم میشه. بعد در مقابل اون حیات کافرانه چند تا آیه، در واقع چهار تا آیه به عنوان جمله معترضه میاره دوباره برمیگردد به همون بحث آینده زندگی کفرآلود. میگه خب حالا در این شرایط یوم الفصل که جایگاه کفار اینه و به این بنبستای حقیقی میرسن، ان المتقین فی ظلال و عیون، متقین برعکس مجرمین در سایه ها و چشم سارها. اگه یادتون باشه در آیه 30 فرمود که انطلقوا الى ظل، ولی باید فرمود لا ظلیل، یه سایه پر از فشار و سختی که هیچ آرامشی توش نیست، در مقابل اون حیات کفرآلود که به ظاهر اهل کفر به سوی سایه ها میرن و نمیرسن به سایه و آرامش، اینجا میگه که اهل تقوا فی ظلال و عیون و فواکه همه ما یشتهون کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. میگه اهل تقوا، تقوا را عنایت داشته باشین، در فرهنگ دینی یک شخصیت شده است، ولی معناش با اون شخصیت میخونه، یعنی پاک، تقی و نقی، یعنی انسانهایی که از آلودگی ها پاکن. مقابلش همینه که در آیه 46 وقت میخواد برگردد به مقابل کفار، مجرم را میذاره. مجرم همینه که خودتون هم دارین که آلوده، جرم داره، میگم جرم داره. بنابراین این که میفرماد ان المتقین فی ظلال و عیون، یعنی انسانهایی که نگذاشتن آلوده بشن. وقت متقین، حالا با دقتی که میکنید، مقام طهارت کل است، هرچند در ذیل اهل تقوا هر کس به اندازه‌ای که نزدیک باشد به مقام طهارت کل، خب نگذشتس آلوده بشه. صاحبان طهارت کل یعنی اهل البیت معصومین، اونها مقامشون مقام پاکی محض است. حالا شواهد خود قرآن کمک میکنه، من حالا روش نمونم، اما این که میفرماد اونایی که به واقع نگذاشتن آلوده بشن، اینها فی ظلال و عیون، در ذیل سایه ها، در درون سایه ها قرار میگیرند. چرا میگه در درون؟ چرا مثلا باز در خود چیزم دارین دیگه، سوره واقعه که میفرماد که اصحاب مقرب، یعنی از سابقون، از سابقون رو براشون فاکهه‌ای که مما یتخیرونه میاره، اینجا فواکه همه مما یشتهون میاره. این که در میوه ها قرار میگیرن، در عیون قرار میگیرن، اونجا برای اهل یمین داشت فی صدر مخزود، درخت صدر بیخار میشه توش رفت. این دقت کنید که پس یه عالم است نه یک پدیده، یعنی این سایه‌ای که اهل تقوا درش قرار میگیرن یک حالت روحانی است که جانشون در اون حالت قرار میگیره. بعد میگه در چشمه ها، خب سایه ها همونه که مؤمنین که شما باشین در زندگی توحیدیدون برای خودتون ایجاد کردید، سایه های آرامش بخش توکل، سایه آرامش بخش اطمینان به حضرت حق، سایه آرامش بخش توحید، خود توحید. هیچ چیز در عالم به اندازه توحید آرامش بخش نیست که آدم بدونه که دنیا یک صاحب حکیم رؤوف سمیع علیم داره. خب دیگه دل واپس نمیشه. خب این صورت این عقیدهش اونجا پیدا میشه. همیشه در این دنیا عقاید است و حال در اون دنیا شهود است و جلال. آروم آروم میرسیم، چون خودتونم میگون چی؟ جزاءم به ما کانو یعملون. این جزاء اون چیزی است که عمل کردند. یعنی در ازای این عقیده و عملی که انجام دادن، اون دنیا بهشون این احوالات رو و این شهودات رو میدیم. اینه که پس در واقع ما یک حیات توحیدی که در این دنیا داریم، وقتی آزاد شدیم از این گرفتاری های دنیایی یا صورت های دنیایی، واقع میشیم در یک عالمی. خصوصیات اون عالم خب معلوم است، جنس عقیده و اراده و اخلاق اگه شد، شما حساب کنین دیگه دوتا نیست. اینجا ما اگه یه باغ را ببینیم آخرش دوتاست، ما باغ نمیشیم. اونجا درست عکسش است. تمام احوالات بیرونی اولا از جان اومده بیرون، تطلع علی الافعده، ثانیا ما و اون باغ و اون چشمه و اون سایه سار یکیم. این که ببینین هرچی هم دنیا زیبا باشه به آدم نمیچسبه. خب برای اینکه نمیشه به آدم بچسبه، جان ما غیر این زیبایی هاییست که حالا در حد نازلش تو این دنیا هست. همین هم آدم اونایی که اهل معنا هستن آخرش دنیا رازشون نمی کنه. هرچی هم دنیا بخواد جلوه کنه، چون این چیزی را میشناسه که دنیا نمیتونه جا اون بشینه. طور نیست که بنا نیست که آدم از دنیا فرار کنه، بناست حواسش جمع باشه. یه چیزی بالاتر از اینها برای بشر هست، این رو جا اونها نگذره. خب بعد میفرماد که عیون، چشمه ها صورت اعمال الهیه و صورت عقاید الهیه، اون دنیا ظاهر میشه. و هرچه معارف انسان زلالتر باشه در توحید، خب اون دنیا چشمش زلالتره، از هر گونه نقصی مبراس و از هر گونه صفایی برخورداره. توحید انسان، بله آلودگی به معنای نقص اونجا نیست، ولی شدت و ضعف هست. مثلا شما تو خود همین حالا ببینیم بعدش میفرماد و فواک همه ما یشتهون، و اینها را یعنی اهل تقوا رو فواکه، حالا معنی میکنیم اون من میوه دیگه، اما اصلش یعنی اون چیزی که به نشاط میاره. اصلا چرا به میوه میگن میوه؟ اصلا فکاهی خودتون میگون دیگه، فکاهی یعنی یه چکه آدم میخندونه. فواکه هرچه هست، اون جمالها و صورتهای زیباییست که جان را به نشاط میاره. صورت توکل، شما خودتون از حاکمیت خدا خیلی خوشحال میشید. مثلا اگه بشنوید که آمریکا نابود شد بشه و نور الهی حاکم بشه، خب معلومه خیلی خوشحال میشین. خب میشه فواکه. صورتشون دنیا چیست؟ همون از که دارید. اما همین که اجمال میگه نشون میده که خیلی مصداقهای فراوانی داره. اونچه که جان رو به نشاط میاره اونجا ظهور میکنه. اما میگه که اهل تقوا مما یشتهون، هرچه بخواند از اون زیبایی ها و اون عوامل نشاط براشون هست. در سوره واقعه عرض شد در مورد سابقون، از سابقون از سابقون اولای کل مقربون فرمود چی؟ و فاکهت ممایت خیرون. برای اهل سبقت، اونایی که مقرب محزن، که عرض کردم می فرمان فی علی، سوره واقعه مقام امیر المومنین است به اعتبار از سابقون از سابقون. امیر المومنین هم در دنیا در رجوع به پیامبر سابقون بودن، هم در مقام نزدیکترین شخص به امیر پیامبر و شریعت الهی امیر المومنین. چیه و سنی هم این روایت رو داره. منظور برای سابقون میگه که هرچه بخوان، مما یتخیرون. اما تو اون سوره برای اصحاب یمین گفت چی؟ فاکهت کثیره. حالا ذهنتون بیاد میگه که فاکهه کثیره. خب حالا شما با این آیه تطبیق کنید بگون ببینم که اهل تقوا که اینجا گفته است مطابق است با سابقون سوره واقعه یا مطابق است با یمین، اهل یمین سوره واقعه؟ با سابقون. چون میگه و فواکه هم مما یشتهون. حالا یه چیزی خوب جیره دومی قرآن همینجوری کمک میکنه. پس معلوم میشه این متقین که تو این آیه میگه مقامش مقام همون مقام یه سبقت کل است. سبقت کل، چون اونجا را عرض شد وقتی میگه اولای کل مقربون یعنی هیچ واسطه‌ای بین او و خدا نیست، مقرب محض. پس مقرب محض مقام عصمت است. اینجا هم که میگه که همون جوره اهل توحید دو جوره، یکی یه مقام این است که جز خدا رو نمیخواند. خب اینایی که جز خدا رو نمیخوان در واقع اراده شونم میدن به خدا، هرچه خدا بخواه میخوان. درست شو؟ حالا این اراده روز قیامت چه شکلی ظهور میکنه؟ به اراده خدا. مگه خدا هرچه بخواد نمیشه؟ خب دقت کنیم به آیه، اینا هم هرچه بخواد میشه. میگه که مما یتخیر، هرچی بخواد. پس دو جور توحید داریم، یکی که همه چیز میده دست خدا، حتی ارادش هم میده دست خدا، هرچه خدا اراده کنه ما همینه میخوام. اما یه وقت میگه خدا قربونت برم نماز میخونم، عبادت دم میکنم، مواظبی ما باش. یعنی در واقع ارادشو برای اراده خدا رو میخواد برای خود. طوری هم نیستا، برای این دیگه مقامش مقام مما یتخیرون نیست، مما یشتهون نیست. اینجا میفرماد که اهل تقوا متقین به مقامی میرسن که هرچه اراده کنن میشه. چرا؟ چون اینا در مقامی هن که خداست که هرچه اراده کنه میشه. میگه اینا در این مقام قرار میگیرن که دیگه در واقع ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. به پیامبر گفت دیگه تو خودی نمونده از ازت، هر چه خدا بخواد تو میکنی. پس در واقع کی داره تیر میندازه؟ خدا. ولکن الله رما. یه صلوات بفرست. در مقابل کفار میگه در اون یوم الفصل کسانی پیدا میشن که اینها در زیر سایه توحید و در چشم سار ایمان دارای یک نشاط و میوه ها یه هستن که اینها دیگه حاکمن بر بهش، حاکمن بر نعم الهی. خب چرا؟ چون میگه مما یشتهون، هر چه اراده کنن میشه. خب پس در واقع اینا ارادهشون بهش میسازه، ارادهشون هر چی بخوام میسازن. وقتی اینجا جالبه که اینهایی که جز خدا را اراده نکردن هر چه بخوان خدا بهشون میده، خب اینا در واقع همون خدا را میخوان. یعنی عالی ترین مقام که انس با خداست رو اینا خواهند داشت. خطاب بهشون میشه که کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، بخورید و بنوشید، بیاشامید، هنیئا بما کنتم تعملون، گوارایتان باد. چیه؟ بما کنتم تعملون، به جهت اون چه عمل کردید. یعنی اون چه که شما امروز دارید استفاده میکنین همونه که در دنیا عمل کردین. وقتی میگه بما کنتم تعملون، به معنای استمرار است. مثلا یه وقتی یه کسی یه کار خوب بکنه، اینا نمیگن بما کنتم تعملون، ولی یکی ارادش خدمت به مردم است، ارادش اینه که برای خدا بندگی کنه، اینا میگن بما کنتم تعملون، به اون چه که همواره در آن عمل میکردید. بعد میفرماد که این حیات جاودانه بهشتی یه جوریست که خطاب بهشون میشه که کلو اصطلاحاً همین است که خودمون هم میگم، یعنی هر جور میخواین تصور کنی. مثلا ما میگم آقا مال مردم ها خورد، به معنی اینست که مال مردم ها بخوره، که یعنی تصرف کرد تو مال مردم. علامه هم میفرماد یه اصطلاح عمومیه، میفرماد که خطاب میاد هر جور میخواین تصرف کنید و بهره ببرید، و این بهره برداری هنیعا، خیلی براتون گواراست. در واقع داره میگه که انسانی که در زید توحید الهی و شریعت خداوند زندگی کنه، ارادش به سوی اون چیزهایی است که برای جانش گواراست. وقت هنیعن که به کار میبرد، یعنی یک آرامش باطنی به آدم میده، یک حیات ابدی با رجوع به عالی ترین مقاصد که جان انسان اون رو تماما طلب می کند. اینجاست که در واقع خداوند داره میگه بشر، من یه همچی برنامه‌ای برات ریختم، تو چی رو میخوای جاش بگذاری؟ میگه در تقوا، تقوا گفتیم یعنی پاک شدن. و وقتی معجزه حرام و حلال رو نباید ما ازش ساده بگذاریم، معجزه حرام و حلال برای پاک شدن است. حرام رو ترک کنیم، واجب رو انجام بدیم. خیلی مهم است که انسان بخواد پاک بشه ولی راه نداشته باشه. اینا که گاهی بنده خدا با دیدین دیگه، بعضیا تصمیم میگن خوب بشن، ولی آدم میبیند که اصلا تو باغ نیست، میخوا خوب بشه ولی اصلا نمیتونه فکر کنه که بابا برای خوب شدن باید دین رو پذیرفت، تمام مناسبات دین رو پذیرفت، همینطور میخوا خوب بشه. خب که نمیشه که. اینه که ما وقتی متوجه مقام متقین میشیم، در واقع متوجه هدیه الهی میشیم که میفرماد که با شریعت الهی میشه پاک شد. در آیه 44 در واقع داره همین که من مقدمشو عرض کردم و میفرماد انا کذالک نجزی المحسنین، ما اینجوری به محسنین جزا میدیم. یعنی تو ببین تا کجا حیات بشر جلو میرد در شرایطی که طلبش بهترین طلب هاست و بدون مانع بهش میرسه. میگه کمه؟ ممکنه شما اینجا یه طلبی داشته باشیم بهش نرسین، هیچی هم نمیشه. چرا؟ چون عموماً طلبای ما جسمانیست. خب نرسیم چی میشه؟ پوق جالا گرسنه‌ام که بمونیم، مدتی گرسنه بمونیم هیچی نمیشه. یه از این بدتر که نمیشه آدم گرسنه شه. ولی طلب قیامتی یه چیز که عمق جان آدم نیاز داره، نمیشه نخواد. دیدین گاهی طرف میگه مثلا آقا من همه چیزا میتونم تحمل کنم، اما این بی‌آبرویی نمیتونم. چرا؟ چون بی‌آبرویی ریشه در روح داره، اذیت میشه به جهت اینکه نسبتش با افراد در روحش به هم خورده است. و بعد حالا بی‌آبرویی نسبت به قیامت هیچیست. چرا؟ چون عمیق ترین نیاز انسان در ابدیت انس با خداست. خب حالا اگر که انسان طوری زندگی کنه که این انس محقق بشه، بالاتر از این دیگه چیزی نمیشه. خداوند میفرماد که ما اینجوری به محسنین جزا میدیم که در ذیل رحمت ما به هر چه میخواد برسه. برای همینم هم عرض کردم وقتی با دقت نگاه کنیم این آیه 42 را که میگه و فواکه همه ما یشتهون رو باید به انس با خدا بزنیم، چون اهل تقوا با چه چیزی خیلی نشاط پیدا میکنن؟ خب با انس با خدا. در دنیا چی را انتخاب کردن؟ یعنی شما به حضرت امام ها چنین انسانهایی بگون آقا چی بهتون بدیم که خوشحال میشیم؟ تو کل دنیا چی میخوام؟ رضایت خدا. تازه رضایت خدا هم به اعتبار چی؟ که در ذیل سایه انس حضرت حق قرار بگیرن. خب معلومه است اون دنیا هم همین رو میخوان. اینجا میفرماد که ما ببینین چی میدیم به اهل تقوا؟ ما اینی انا کذالک نزل محسن. یه صحابی زرنگ از پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و آله پرسید که یا رسول الله این محسنین کیان؟ حضرت فرمودن هست تو جز بدون الاحسان. خوب روایت مشهوری است داشته باشید، ان تعبد الله کأنک تراه و ان لم تکن تراه فانه یراک. احسان اینه که تو این مقام قرار بگیری که خدا را طوری عبادت کنی که انگار داری میبینیش. حالا اومدی ما تا اینجاها حجابت برطرف نشده، لااقل ببین که داره میبینه. ده مؤمن باید تا اینجا بیاد، تا اینجا باید بیاد، اگه نه راهش نمیدن به جزاهای بزرگ. میفرماد الاحسان ان تعبد الله، احسان نه که تو بندگی خدا رو بکنی به چه شکل؟ کأنه، گویا که داری میبینیش. این کأنه و انه رو یه بار عرض کردم، چون ما اومن تا تو دنیا بیش از کأنه رؤیت نداریم. انه مال قیامته، یعنی اینجا نور حق را میبینه سالک عارف، اما نه به اون شکل صریحی که در قیامت میبینه. اینا میگن کأنه. در قیامت انه است، دیگه خیلی صریحه. بعد میفرماد که اگه تو به این مقام رسیدی، اینقدر هی آروم آروم خودت آزاد کردی، پاک کردی، نگذاشتی حجاب بین تو و خدا باشه، در مقام محسنین قرار میگیری. اما حالا اومدی ما تا اینجاها نیومدی، دیگه در این عقل که باید باشی که نظر حقا به خودت متوجه باشی. خب بشر گرفتار چیه گاهی؟ گرفتار نظر مردم به خودش. خب این میره از دست. اگه ما نظر مردم رو به خودمون هی تقویت کردیم، خب این اقل مقام احسان که توجه به اینه که خدا به ما نظر داره گم میشه. خب میفرماد که انا کذالک نزل محسنین، ما اینجوری محسنین رو جزا میدیم. چرا اونجا گفت تقو اهل تقوا متقین، اینجا میگه محسنین؟ برای اینکه اینجا داره مشخص میکنه که تو جات کجا باید باشه. اهل تقوا در این مقام قرار میگیرن، ولی اهل تقوا یا در مقام عالیش هستن که نظر به حق دارن، یا در مقام پایینترش هستن که متوجه نظر حق به خودشونه. فرمود اینجوری ما برکت میدیم به حیات انسانهایی که در تقوا وارد شدن. بعد میفرماد ویلون یومئذ للمکذبین، وای به اونهایی که متوجه یه همچین معادلاتی در ابدیت نیستند. من بحث اون جلسه را دوباره تکرار میکنم در رابطه با هر کدوم از این آیات. عرض شد اون جلسه که هر کدومی از آیات که میگه ویلون یومئذ للمکذبین، نظر خاص خودش را نسبت به قسمت بالای آیاتش داره. در اون آیه قبلی که گفت ویلون یومئذ للمکذبین، جاش مشخصه نسبت به کید و اون حیله هایی بود که اهل کفر داشتن، آیه 40. بعد اومد آیه 41 و 42 و 43 و 44 رو مطرح کرد. بعد حالا دوباره میگه ویلون یومئذ للمکذبین، یعنی وای بر کدوم مکذبین که این چهار آیه اخیر رو تکذیب کردن. به چه معنا؟ که هر کدوم از این حقیقت ها اگه تکذیب بشه به همون اندازه انتخاب های غلط میشه و به همون اندازه انسان به ظلمات میفته. به همین جهت هم نمیشه یه قسمتی از حقیقت دین تکذیب بشه. ازین میفرماد که بعضیا قرآن را یا کتابای آسمانی ها تکه تکه میکنن. میگه نمیشه، تمام اینا را باید بپذیری. یعنی اگر یه مؤمنی یکی از جلوات حقیقت را در دنیا و قیامت تکذیب کرد، به همون اندازه انتخاباش غلط میشه. خدا رحمت کند ملا صدرا را، یه مثال قشنگی میزنه. میگه که ممکنه یه صورت همه جاش قشنگ باشه اما این بینیش زشت باشه. خب حالا نتیجه میشه که همه این صورت زشت است، یا میگم نه فقط بینیش زشت است. خیلی حرف خوبیه که نظام دینی باید پذیرفته شود. اگر ما یه قسمت دین رو نپذیریم، بر اساس همون یه قسمت میگه ویلون یومئذ للمکذبین، للمکذبین نسبت به اون. پس چرا میگه ویلون یومئذ؟ میگه وای که این روز چه روز بدیست برای کسی که این موضوع رو نپذیره. چند تا چیز انشاءالله عنایت داریم. اولا پس روشن شد تکرار آیات در قرآن هر کدوم یه رسالت خاص خودش داره، تکرار تلقینی نیست. دقت کنید شما از حالا با دقت تمام آیات که تکرار دارد، به اصطلاح یه آیه رو تکرار میکنه ده نگاه کنین، به خصوص سوره الرحمن باز دیدید در این گفه به عیال، اونجا دیگه قوقاست. یعنی چون سوره هم سوره عجیبی است، عروس قرآن از اون سوره، اونجا معارفی خابیده است که شاید بشر هنوز به بلوغ فهم اونا نرسیده است. میفهمه دادم که خیلی بالاست و از این جهت عرض میکنم. میخوایم نتیجه بگیریم که پس میگه وای بر مکذبین در اون روز، در صورت که چه موضوع مطرح کرده است؟ این تو هر قسمت یه موضوع را. به نظرم دیگه مطلب روشن شد، من تکرار نکنم. بعد برگشت دوباره به اصل سوره. عرض کردیم یه این چند تا آیه یه آیات معترضه بود، یعنی بین بحث یوم الفصل، چون که بحث یوم الفصل رو کرد و اون شرایط سختی برای کفار و اون ذل شعب سگانه، بعد خواست بگه که ولی متقین از این شرایط آزادن، دیگه تمام شد، حالا دوباره برمیگرده. آیه نگاه کن، آیه 46، کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ای کفار، ای کسانی که گرفتار اون شرایط سخت قرآن قیامت شدید که به اصطلاح فشار ذل ذی سلاس شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللهب رو دارید میچشید، میگه که کلو و تمتعوا قلیلا، حالا هر چه میخواید از این دنیا بخورید و بهره ببرید، هر چه هم بهره ببرید قلیلا، چیزی نیست در مقابل اون حیات قیامتی. انکم مجرمون، شما مجرمین. عرض شد مقابله چی از مجرم؟ تقوا. تقوا یعنی پاک و پاکیزه، مجرم یعنی آلوده. میگه که شما متوجه نیستید در مقابل اون حیات ابدی اون چه بهره میبرید و استفاده میکنید قلیلا، ولی مجرمی. بعد آیه بعدی میگه که وای به کسانی که متوجه نیستن این نوع بهره برای افراطی از زندگی دنیایی یه نوع انحراف است، یه نوع اجرام است، جرم است. طبق بحث اون گم نکنین آیه را، گفتیم که خب یکی از عقاید ما باید این باشه که اگر حیوانوار به تو افتادیم به جون دنیا و بهره برداری حیوانی از دنیا کردیم آلوده میشیم، تموم شد. بعد میگه وای بر کسانی که متوجه نیستن این یه نوع آلودگی است. سیاق آیه داره میخواد بگه که اونجا گفت که کلو وشربو هنیعا، این خوردن و آشامیدن قیامتی گوارای جان است. اینجا میگه این نوع خوردن و آشامیدن دنیایی طوری میشه که انسان رو حیوان میکنه، مجرم میکنه. میفرماد خب اینا قبول داری؟ وای اگه قبول نداشته باشی. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، به این اهل دنیا میگن که رکوع کنی، رکوع نمی کنه. بعضی مفسرین عزیز اینا آوردن به دنیا زدند، یعنی در دنیا بهشون میگن که رکوع کنین به اهل دنیا و اینا هم رکوع نمی کنن، به معنای تواضع و خشوع در مقابل فرمان حق. بعضیا به سیاق سوره که نگاه کردن یه نکته دیگه ای در آوردن. این حرف در جای خودش درسته که بالاخره به اهل کفر میگن که در مقابل حکم الهی تواضع کن نمی کنن. شاهد آوردن آیه‌ای که میفرماد در قیامت به اهل دنیا تو قیامت میگن سجده کنید، نمی کنند، نمی تونن. در یه روایت داریم که حتی وقتی بهشون میگن سجده کنید پس میفتن، یعنی به جای اینکه سجده کنن عکسش میکنن. این چی میخواه بگه؟ یعنی اهل دنیا به جهت رجوع افراطی به دنیا روح خشوع و ملکه عبودیت رو نبردن قیامت. حالا فرمان الهی به اهل دنیا اینه که خب شما اون صورت عبودیت دونه به ما نشون بدین تا ما هم لطفمونه به شما بریزیم. نمیتونه. مفسرین عزیز اینجا میفرمان که خب مگه جز این است که هر کس ملکاتش میبره اون دنیا؟ خب ملکه تواضع در مقابل خدا رکوع و سجوده. چون اهل دنیا در مقابل حضرت پروردگار شریعت الهی را رعایت نکردن، اینها ملکه‌ای که میبرن اون دنیا ملکه استکبار است، ملکه عدم سجود است. خب بهشون میگن سجده کنی، نمیتونن، چون نبردن سجده را اون دنیا. با خودشون یک روحیه‌ای که این روحیه اونجا نمایش بندگی بشه نبردن. گفتیم در قیامت اون چه در دنیا حال است اونجا جمال است. خب حال رکوع و سجود اینجا، حالتون بدن ما اینجا در واقع تابع روح ماست، اونجا صورت رکوع و سجود در صحنه است. یعنی انسان حقیقتاً در مقابل حضرت حق، جمال حضرت حق، روحش سجده میکنه، روحی که جسم مناسب اون روحا داره. البته در واقع شخصیتش ظهور رکوع و سجود میشه. اینجا میفرماد که مگه جز این است که انسان در ازای رکوع و سجود فیض میگیره؟ حرف بسیار دقیقی است، دقت کنین. حضرت حق عین فیض است. شرطش این است که کسی زمینه پذیرش فیض را داشته باشه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه. برای همین هم فرمان بزرگترین سرمایه انسان عبودیت است، بزرگترین سرمایه حضرت حق ربوبیت است. میگن وقتی که میخوان تکبیر بگی، دیدین که وقتی شما میخوان دستتون رو بیارین بالا تکبیر بگین، مستحب است که کفی دستتون رو نشونی خدا بدید. اینجوری تکبیر، نه اینجوری. یعنی چی؟ یعنی خدا ببین هیچ چی کف دست ما نیست، هر چی میخوای بده. به این معنا که اظهار نیستی خودتون و هستی حق رو در حرکت نشون بدین. خب هر انداز انسان زمینه پذیرش لطف حق داشته باشد، حق لطف میکنه. مشکل کجاست؟ انسان خود داره، چون خودش وسطه است، حق میگه خوب خودت هر کاری میخوای بکن، به خودت وامیذاریم. در اون روایت قدسی که هست که اگر میفرماد عزت و جلال مال من است، اگر به غیر امیدوار بودی به عزت و جلالم محرومت میکنم، چون غیر که چیزی نداره که. خب حالا ما چه کار کنیم که زمینه فیض حق برامو فراهم بشه؟ میگه خودت را در مقابل حق هیچ بدون، خیلی هم مواظب باش، خیلی هم مواظب باش. فرمودن اگر اعمال جن و انس را داشته باشی در مقابل حضرت حق هیچیه. به قول حضرت سجاد، خب اگر ما یه عنایتی خدا بهمون بکند یه عبادتی را انجام بدیم که همین هم لطف اونه. همه اینا برای این حرف این بزرگانه که میگن اون چه که موجب ریزش فیض حق میشه رکوع و سجود است. به این معنا که شما خودتون را در مقابل حق هیچ میبینین، این طلب میشین، حضرت حق هم طلب جواب میده. به قول باز بزرگان میفرمان انسان باید به مقام این کسب برسه، که فقط قدرت چی؟ کسب. میگه بیش از این تو کاری نمیتونی بکنی. همین که اراده بخوای بکنی، این خود اراده در مقابل حضرت حق یه مرتبه بی‌ادبیست. تو فقط در همین حدی که مقام کسب داورداریه بری، مقام طلب داورداریه بری. خب حالا اگه کسی اینا در قیامت برد، خب معلومه است که فیض الهی ریزش میکنه. اینه که میگه بهشون میگم خدا طالب اینه که لطف کنه، میگه بهشون میگم سجده کنی، نمیتونن سجده کنن، میگم رکوع کنی، نمیتونن رکوع کنن. بعد میفرماد ویلون یوم ازن للمکذبین، وای به اونایی که این قاعده رو تکذیب میکنن که در قیامت یه همچی نمایشی میشه که به اهل کفر گفته میشه سجده کنی، رکوع کنی، نمیتونه. و به همین جهت عرض کردم اونایی که میگن این آیه 48 مربوط به قیامت هست به جهت آیه 49، چون آیه 49 موضوعش دوباره چیه؟ موضوع قیامته. بعد یه جنبندی فوق‌العاده‌ای میکنن. خب حالا شما از اول سوره تا اینجا رو بیاید یه مرتبه آیه 50 میگه ای پیامبر فبأی حدیث بعده یؤمنون. اینا بعد از این نوع تبیین، این نوع نشون دادن نظام هستی و این نوع جهتگیری عالم به سوی قیامت، حالا بعد از این به چی میخوان ایمان بیارن؟ مفسرین میگن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از این آیه فهمیدند خدا داره میگه دیگه اینا ایمان بیار نیستند. حرف خوبی است، یعنی این جا خودش همین است که وقتی قرآن در اوج تبیین حقیقت هست، اگه کسی بعد از این بازم چموشی کنه، معلوم است که هیچ جایگاهی برای رسیدن به حقیقت در قلبش نگذاشته است. باز می فرماند که حجت برای اینی که هیچ تکیه گاهی دیگه نیست برای این آدم ها تمام میشه. اینها هیچ راهی دیگه برای رسیدن به حقیقت ندارن. اینا همش جا خودش داشته باشیم. حالا این دیگه به عهده خودتونه. باید قشنگ بیاین از اول سوره، یکی از کار خوبی که دوستان خوب بکنن خوبه، چون وقتی یه سوره بحث میشه سعی کنن با این سوره ذهنشون رو دائم به صورت که حفظ بتونن بکنن، یا توی نمازشون توی سوره هاشون که باید بخونن تا این ملکه بشه. حالا برگردین از اول سوره دوباره نگاه کنید. من سریع رد میشم و نمیخوام روش بمونم. اگه دقت کردین اول اومد با بحث والمرسلات عرفا تا آیه 5 و 6 گفت آقا یک نظام معنوی، چون گفتیم که مرسلات عرف یعنی ملائکه پی در پی تجلی کنند، گفت یک نظام معنوی در عالم هست که فالملقیات ذکرا، که این وحی الهی در راستای اون حیات ملکوتی ملک رسیده است به شما، عذرن آن عذرا، به طوری که دیگه هیچ جایی برای عذر و انکار نمیمونه و هم این وحی الهی کمک میکنه که تو تهدید بشی از انحرافات، هم بتونی راه دینداری پیدا کنی. در آیه 8، چون بعد نتیجه گرفت چی؟ آیه 7 که میدونین آیه 7 تمام سوره محورش آیه 7 است. اول اومد سیر ملکوتی رو گفت، بعد گفت در آیه 7 انما تو ادون لواقع، به این دلایل نظام کهکشان نظام ملکوتی اونچه که وعده دادن به شما واقع میشه. بعد دوباره تو همون دستگاه از آیه 8 اومد تا آیه 13 گفت که این نظام کهکشانی از النجوم تمسد و از السماء فرجت و از الجبال نصفت، این نظام کهکشانی و نظام طبیعت پایدار نیست. پس حالا که پایدار نیست چرا همین حالا نابودش نمی کنیم؟ لعیه یامن اجلت، فرمود لیامن فست. یعنی اگه شما این نظام طبیعت و نظام کهکشان رو ببینی میبینی که رفتنیست. حالا امروز هم فیزیک جدید اومده است به کمک دون اصل آنتروپی رو بحث بکنه، نیاز نبود، اصل قضیه روشنه. بعد اونجا فرمود در آیه 7 انما تو ادون لواقع، در آیه 14 همون یه شکل دیگه میگه، یه مقدار با دقت بیشتر میگه خب این نظام نشون میده که حتما یوم الفصل واقع بشه که مجرم از غیر مجرم مشخص بشه. نظام عالم یک نظام گسیخته بی تفاوت بی هدف نیست. بعد گفت حالا که اگه یوم فصل را نمیفهمید لااقل دیگه تکذیب نکن. در آیه 16 و 17 و 18 اومد گفت خب این نظامی که ما ساختیم به ابدیت ختم میشه تا حق و باطل روشن بشه. نمونش علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذلک نفعل بالمجرمین. ببین در طول تاریخ حیات بشر آیا هلاکت ها به جهت پوش کردن به نبوت ها نبوده است؟ گفتیم هلاکت غیر مردن است. هلاکت یعنی بی ثمر شدن تلاش ها، پوت شدن. برای اهل جهنم چه چیزی مشکل است؟ هلاکت مشکل از اونه همه که میمیرن. بعد در آیه 20 تا آیه 23 اگه دقت کنین سیر دارم میخوام آیه آخر رو معنا کنم، اینا رو بحث شده است دقت کنین. در آیه 20 تا آیه 23 اومد نظام سیر نطفه را تا یک انسان کامل گفت. تا اومد که چی؟ فقدرنا فنعم القادرون. ما اومدیم یه اندازه های مناسبی رو سیر دادیم، این نطفه رو همچی منظمش کردیم و شکلش دادیم که میبینید یه آدم دقیق منظم طبیعی شده است. میگه خب این سیر مگه میشه همینطور بمونه؟ در واقع داره دوباره برمیگردد به چی؟ در انما تو ادونه لباقه. میگه چطوری این نطفه همینطور سیر میکنه، اندازه بندی میشد، میاد تا یه آدم منظمی میشه. بعد اومد از آیه 25 و 26 و 27 با ما صحبت کرد. میگه خب حالا بیا به طبیعت نگاه کن، مگه نمیبینی که این زمین یک ظرفیت خاصی داره تا انسانها بتونن در حیات و ممات زندگی کنن؟ و مگه نمیبینی این طبیعت و جعلنا فیها رواسی شامخاتون و اسقیناکم ما انفراتا، میبینی اون چنان منظم است که نمیذاریم نیازها بی جواب بمونه، برفها رو بر قله ها میگذاریم تا آرام آرام به شما آب بده. بعد تموم کرد گفت خب اینا نمیبینید؟ بعد یه مرتبه در آیه 29 و 30 و 31 و 32 و 33 اومد گفت خب چی؟ حالا که این سیر حتما یک سیریست به ابدی، کفار انطلقوا الى ما کنتم بهی تو کذبون، برید این سیر رو حالا با زور به سوی آتش برای شما تقدیر میکنیم. اینجا بود که اون روز بحثمون به این نتیجه رسید که به جهت اینکه یک سیر تکوینی در عالم هست برای اینکه تمام جهتها به سوی ابدیت باشه، اگر کسی خودش حیاتش را مطابق ابدیت سیر نده، با زور و با فشار تکوینی میبرندش اون دنیا و اون میشه کشون. در آیه 35 و 36 و 37 و 38 و 39 تبیین قیامت رو کرد. یعنی پس اومد قیامت اول وعده داد، بعد برای کفاری که تکذیب کردند و شکلش گفت، بعد گفت که این قیامت این خصوصیات داره، هیچ راه و چاره ای هم براش ندارین که بخواد مثل دنیا یه راهی پیدا کنین که ازش فرار کنین. فا انکان لکم کیدون فکیدون. بعد در یه چند تا آیه به عنوان جمله معترضه گفت متقین وضعشون چطوره و در شرایط تقوا استثناست، غیر اوناست. دوباره برگشت به چی؟ به اهل تکذیب. گفت کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون. گفت بعد گفت فبه ای حدیث بعدهو یومنون. حالا اینا با این شکلی که ما دنیا را تبیین کردیم ملموس و تجربی، که هر کس میفهمد این نظام کهکشان، این نظام ملکوت، این نظام طبیعی، این نظام سیر نطفه، این نظام زمین و نظام انضباط برآورده شدن نیازهای بشر، این نظام معلوم میشه حکیمانه است و جهت دار. میگه خوب ما اینقدر خوب معاد رو و نحوه حیات ابدی را و چگونگی حیات مؤمن و کافر را تبیین کردیم، آیا دیگه جایی برای عدم ایمان میمونه؟ دو تا نکته میخوایم نتیجه بگیریم. یعنی پس اگر ما همین روش قرآنی را بریم، روش بسیار عجیب حساب، من بارها به دوستان عرض کردم عظمت المیزان همینه که شما تو اینجا دیدید که میاد انضباط آیات رو با اون جهتگیری خاصش نشون میده. من خودم نظرم است که امروز واقعا بشریت شدیداً نیاز دارد به قرآن، به همین شکلی که علمای بزرگی مثل حضرت علامه طباطبایی تبیین میکنن. بنابراین گفتیم دو تا نتیجه میخوایم بگیریم. یه نتیجه این که اگر ما قرآنا اونجور که واقعا زمان آمادش هست و طلبشو میکنه ما ارائه بدیم، واقعا حجت در حدی تمام میشه که بسیاری از این نسل امروز جهان میپذیره. ما جدی از حرفمون رو این قضیه. یعنی دو تا آلت گفتین، دو تا نکته هنوز تو یکش موندم. دو تا نکته تو این یک هست. یکی این که ما واقعا مجهز نشدیم جدی با قرآن برخورد کنیم. شما نمونش المیزان بفرمایید، در مجامع علمی ما، نه مثلا تو بحث جاوای ساده، در مجامع علمی ما از المیزان چقدر رو استقبال میشه؟ تفسیر جهتگیری سوره است. مرحوم شهید مطهری میفرماد یقینا این یه مدد الهی است که به علامه طباطبایی شده است. من واقعا ناتوان بودم در ارائه. البته اگه یک روزی شما سوره قشنگ ملک دون بود، منم با آمادگی میمدم، شاید خیلی بهتر از این که حالا گفتم میگفتم. ولی دیگه به خلاصه بزرگی خودتون ببخشید، اما مطلب رو نگذارین از دست بره. این عجیب، این فرازهایی که در عین اینکه هر کدوم یه فراز است، جمعش یه فراز کلیست که بتونید آخه آیه 50 رو بگه. در آیه 50 داره میگه که حجت هم میتونین تمام کنید. من اینجور تبیین میکنم که خداوند برای تبیین مکتبش راه کار بسیار خوبی گذاشته است که واقعا بشر میفهمه و با این بعد بشر ما با بشر حرف نمیزنیم. ما یا میایم نصیحتش میکنیم یا میایم یه جوری مسئله رو به یه من تعبیرم اینه به یک چیز مبهم حواله میده. واقعا اینجور آیات رو تبیین کردن برای معاد، یه معاد مبهمه یا یه معاد مشخص زنده؟ اولش گفت یادتون هست که اول گفت و گفت و بعد گفت و ما ادراک ما یوم الفصل، یوم الفصل رو نمیفهمی، بعد کلی دیگه گفت گفت بعد گفت هازا یوم الفصل. خب ما چقدر وقت گذاشتیم رو این که ما برای بشر یوم الفصل و علمی، نه استدلالی ها، یه بار دیگه عرض کردم استدلال توان رسوندن حقیقت رو کامل نداره. قرآن روشش استدلال فلسفی نیست، نشون دادن است. از معادلات عالم متوجه حقیقت شدن فوق این است که بیان استدلال کنیم تا نتیجه بگیریم. میدونید که در استدلال همیشه میگن کبرای قضیه باید به اصطلاح درست برای طرف مقابل روشن باشه تا قضیه روشن باشه، تازه بعدم که قضیه روشن شد یه مفهوم است. مفهوم قیامت که قیامت نیست. اینجور که قرآن میگه با نسل ها باید صحبت کنیم. گفتم دو نکته خسته دون میکنم. پس یکی این که داره میگه امیدوار باشید، راه نشون دادن حقیقت رو خود خدا نشونتون داده، جای دیگه نریم. بله این نکته دومم خواهش کنم دقت کنید. بعد از این که ما درست تبیین کردیم و به زیبایی نشون دادیم، دیگه جبهمون با اون طرف مقابلی که انکار میکنه دیگه روشن است. چرا حضرت سعید و شهدا اینقدر نصیحت میکنن در کربلا؟ برای اینکه جبهه کفر و ایمان کاملا مشخص بشه. دیدیندم که بعضیا در جبهه کفر بودن ولی مؤمن بودن، اینا باید بیان. این هنر قرآنی است که اونقدر با حوصله و زیبایی حق و بگی که هیچ حجتی برای جبهه مقابله نگذاری. این آیه خیلی کمک به پیغمبر کرده است که پیغمبر عزیز دیگه مسئله کاملا روشن است. اینا دیگه جای هیچ چیزی برای خودشون نگذاشتن. فبه ایه حدیثن، حدیث یعنی یه مسئله نوی زنده، ابتکاری، خودت هم میگن یعنی حادث شده زنده. میگه دیگه چه چیز به روز زنده ی آپدیت شده ی خلاصه هست؟ همه ی حقیقت به زیباترین شکلش اومده به صحنه. فبه ایه حدیثن بعده یؤمنون، اینا دیگه چیزی براشون نمونده است که بخوان بهونه بیارن و حقیقت رو نپذیرن. نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مبارک مولایمان امام زمانمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی پروردگارا یا رب یا واهب بر ما منت بگذار و فرج مبارک مولایمان رو تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت. پروردگارا برای ما پایدار و مبارک بگردان. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که جانانه و خستگی ناپذیر شبان روزی جهت احیای دین و دیانت و اثبات اهداف عالیه انقلاب تلاش میکنن موفق و معید بدان. پروردگارا مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این سخن تو در بین بشریت رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مصون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران.